بسم الله الرحمن الرحیم. بحث محوری ما تو جلسات گذشته بحث اخلاق بود، اگر از خاطر نبرده باشین، چون یک هفته هم فاصله شده. و در دو جلسه گذشته هم درباره تزکیه نفس و فلاح و رستگاری صحبت کردیم، پیرامون همون آیه سوره شمس که به دنبال هفت سوگند خداوند رو بیان کرده که قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. کسی که تزکیه بکنه، پاک بکنه نفس خودشو، به مرحله فلاح رسیده. و کسی که بپوشونه او رو یا بار نفسشو سنگین بکنه، زیاد بکنه، اون رو زایش کرده. و از خاطر اگر نبرده باشید، گفتم که به زبان کشاورزی گفته شده، به زبان کسانی که با طبیعت سر و کار دارند، با عالم گیاه و خاک و رشد گیاهان. هم کلمه فلحه، فلاح کشاورزه، هم معنای تزکیه از زکوه میاد به معنای رشد دادن، بالا آوردن گیاه. هم خابه به معنای یک دانه ای رو تو خودش حبس کردن و امکان رشد ندادن. دستاهام یعنی خاک ریختن روی چیزی. عرض کردم که ما مثل یه دانه ای هستیم که در دل خاک قرار داریم، همینطور که یک دانه در درونش، در سلولهاش، در ژنهاش استعداد درخت شدن رو دارن، ولی یه دانه است در دل خاکه، تحت فشار سنگینه، تاریکه، ولی اگه بتونه یه زور بزنه از این خاک، حالا یه سانت دو سانت خاکی که روش هست، بیاد بیرون، از اون به بعد دیگه نسیمه که به گونش میخوره، خورشیده که میتابه، اکسیژن هواس که میگیره، و میتونه اون استعدادایی که در درون دانه داره، استعدادا رو که بالقوه هست، به فعلیت در بیاره، جوانه بزنه، بارور بشه، درخت بالنده و بزرگی بشه، یه درخت تناوری، و بعد زیر سایش دیگران استفاده کنن از بر و میوش. مثالی هم خوندیم از قرآن که میگه محمد و پیروان او آنچنان که در تورات و انجیل هم این نمونه ها بیان شده، اینها دانه های وجودیشون رو دادن بیرون، که زرع ان اخرج شطعه، جوانه هاشون رو تونستن از این بتون بزنن بیرون، فآزره، رشدش دادن، آوردن بالا، فستقلزه، محکمش کردن این صلاح ساقه درخت رو، فستوا علا سوقه، روی ساق خودشون وایسادن اینا. و همه بحث این بود که چطور به زبان عناصر ساده طبیعت خدا رشد انسان رو به همین گیاها تشبیه کرده. میگه انبتکم من الارض نباتن، شما مثل نباتات از زمین رویدید. در واقع اینا البته در قالب مثال بود، برای اینکه بفهمیم که این آیهی که هفت سوگند خدا بهش خورده، این بیانی که قد افلح من زکاها، که ما به سادگی از کنارش رد میشیم، این چقدر مهمه که ما به این واقعیت شکوفایی خودمون پی ببریم، که در درون ما هم در واقع دانه است، دانه قدسی است، نفس ما همون دانه است، این دانه رو باید درخت تناورش بکنیم. خب دیگه عرفا هم فراوون، دیگه شما تو مثنوی مولوی برید، از این تشبیهات خیلی فراوونه، بعضی هاشو من خوندم این دفعه. بحث امروز هم راجع به یکی از اجزاء صحبت گذشته است که این سخن مطرح شد، و من یوق شح نفسهی فاولائک هم المفلحون، چون بحث فلاح بود آخرین جلسه همون دیگه، شکفته شدن، شکوفان شدن، به گل نشستن قنچه. کسی اگه بتونه شح خودش رو، شح با هی جیمیه، کسی بتونه یوغه، یوغم وقایه و تقوا از این ریشه است، کسی بتونه کنترل بکنه، مهار بکنه شوخی که تو نفسش هست، اینا دیگه گل داده، اینا رفتن بالا، دانشون جوانشون زده بیرون. خب این خیلی مهمه، هر کسی دلش میخواد که بالنده بشه، پرورش پیدا بکنه، شکفته بشه. حالا شوخ چیه؟ شوخ میگن هم ترکیبیست از هرس و بخل. هرس یعنی سیرمونی نداشتن، به قول معروف به شدت مشتاق یه چیزی بودن. بیشتر هرس درباره دنیا به کار رفته، آدمایی که حریصن. و وقتی که آدم حریص باشه بخل پیدا میکنه، نمیخواد به دیگری بده. بخیل به خسیس میگن، نیست؟ پس شوخ یه ترکیبیست از میل شدید به ثروت و دنیا و مادیات که نتیجهش بخیل شدن هستش. میگه اگه بتونید اینو کنترل بکنید دیگه شما رسیدید دیگه. دو بار تو قرآن این جمله اومده، و من یوغ شوح نفسه فاولئک هم المفلحون. یه بار در شأن انصاره، انصار که یادتون هست داستانشو، مسلمانای اولیه، خب وقتی شرایط خیلی سخت شد شبانه مجبور شدن فرار کنن از مکه دیگه، خانه و زندگی و همه چی رو گذاشتن دست تنها، جونشون رو برداشتن که لاقل جونشون نجات پیدا کنه. قبلا دو سه بار پیامبر یه دی رو فرستاده بود حبشه که اینا سالم بمونن، کشته نشن زیر اون شکنجه، ولی وقتی کار سخت شد فرار کردن همه. خب اینا کجا رفتن؟ رفتن یثرب دیگه، که بعدن اسمش شد مدینه. کجا برن الان؟ اونا فقیر مثل اینا. اهل یثرب از اینا استقبال کردن، هر کسی یه مهمون آورد خونش. حالا قرآن در شأن اینا میگه والذین تبوأوا الدار والایمان، کسانی که جا دادن به ایمان، نمیگه به مؤمنین جا دادن، به ایمان جا دادند. بالاخره ایمان در وجود این مؤمنین دیگه، یعنی برای ایمان خانه ساختند، لانه ساختند، آشیانه ساختند برای ایمان. تبوأوا الدار والایمان یحبون من هاجر الیهم، دوست دارن اینایی که هجرت کردن به سویشون. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، از اون چیزی که به اینا دارن میپردازن، حالا از غذاشه، از لباسشه، از وسایل خونشه، احساس نمیکنه که حالا حیف شد اینو دادم، ما کاشکی نمیدادم. احساس حاجت و نیازی نمیکنه از اون چیزی که داده. و یؤثرون علی انفسهم، نه تنها احساس نمیکنه بلکه حتی ایثار میکنه. ولو کان بهم خصاصتون، اگرچه لوازم خصوصی خودشه، اگه یه ملافه داره همه یه ملافهش هم میده به اون، اگه نمیدونم یه سماور داره میگه این حالا باشه برای تو. میگه و من یوغ شوح نفسه فاولئک هم المفلحون، اگه کسی بتونه اینجوری بشه این دیگه به فلاحه، به فلاح رسیده. این از دید مثبته. بار دوم که آمده توی مسائل خانوادگیه، بحث اختلاف زن و شوهر و والدین با فرزندان، و این آیه رو یه بار خوندیم که میگه اگر روابطتون با چاربال اخلاق باشه، عفو و صفح و غفر و رحم، عفو بکنید، به روی خودتون نیارید، به دل نبرید، بدی رو با خوبی جبران کنید و دوست داشته باشید اون کسی رو که به شما بدی کرده، میگه با این چاربال پرواز میکنید. دنبالش میگه مشکلات از اینجاست که حاضر نیستین کوتا بیاین، از خودتون مایه بذارید. ولی و من یوغ شوح نفسه فاولئک هم المفلحون، اگه حاضر شید مایه بذارید، یه مقداری از خودتون خرج بکنید، این مشکلات حل میشه و شما هم رستین، در واقع نجات پیدا کردید. پس قضیه دست و دلبازی انسانه، خسیس بودن انسانه، این مسئله بخل، چون یه عامل خیلی مهمه برای رستگاری انسان، برای فلاح. فکر کردم امروز یه مقداری روی این موضوع صحبت بکنیم. آیه قرآن هست که میگه که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، دست تو انقدر به گردنت قفل نکن. ولا تبسطها کل البسط، اینطورم بازوازش نکن، یعنی نه انقدر خسیس باش مثل اینکه دستاتو کلید کردن، قفل کردن، که حاضر نیستی نم پس بدی، یه دلار به کسی نمیدی، نه انقدر هرچی هم تو جیبت هستش بخوای بریزی بیرون. بین این دوتا یه حالت ثالثی متعادلی انتخاب بکن. جای دیگه هم هستش این کلمه قفل کردن دست ها، این چند بار تو قرآن به کار رفته. یعنی چی دستتو قفل نکن؟ یعنی به خودت این اجازه رو بده دستت بره تو جیب بت بره دیگری. بعضی وقتا حاضر باش برای دیگری خرج بکنی. توی مثنوی داستان یک اعرابی رو بیان میکنه که این سگش داشته میمرده و نشسته بوده همینجور تو صحرا، تو سر خودش میزده، ناله و گریه و اشک و آه و شعر میگفته برای این سگه که این چی بود، شب چی کار میکرد، روز چی کار میکرد، در این که چه اوصافی برای این سگی که داره از دست میره. سگم بیچاره همجور افتاده بوده داشته جان میکنده. یه کسی میرسه و میگه که چیه، چه خبر شده؟ میگه که آره این داره میمیره. میگه خب بالاخره دنیا باید مصیبت هست، صبر کرد فلان، حالا چیه این زخمی خورده؟ میگه نه، مشکلش چیه؟ میگه این کلب الجوعه، یعنی گرسنه است، این خیلی از گرسنگی داره میمیره. میگه این چیه دستت؟ میگه این سفره نان و غذامه. میگه خب چرا نمیدی بهش؟ گفت چون ندهی بدان سگ نان و زاد، گفت تا این حد ندارم مهر و داد. دست ناید بی درم در راه نان، دلاری که نمیده در ازاش، لیک هست آب دو دیده رایگان، عشق و راحت میریزه. گفت خاکت بر سرهی پر باد مشک، مثل مشک خالی باد وجوده دستن، هیچی نداری بی شخصیت. گفت خاکت بر سرهی پر باد مشک، که لب نان پیش تو بهتر ز عشق، عشق خون است و به غم آبی شده. میگن خون دل، میگن نمیگن دیگه، می نیرزد خاک خون بیهوده. این حالا در قالب میخواد این موضوع رو بگه که بعضی وقتا جون دادن مثل این که برای آدم راحت تره تا پول دادن. بعضی وقتا انقدر آدم اسیر و وابسته مادیات میشه که حاضر نیست، برای این سگش داره عشق میریزه ولی حاضر نیست که مایه بذاره از خودش. سوره عادیات خوندین، توی قرآن تقریبا همچین وصفی رو داره میگه. بحث به سلام اعراب دوران جاهلیت، قبائل جاهلیت، والعادیات ذبحن، سوگند به اون اسبهایی که میتازن، تاخت میزنن. حالا در زمان ما این قایقایی که موتور جت داره، هواپیما، نمیدونم، اون زمان براشون اسب، اسب عربی، اسب تازی که تند میرفت، خب بالاترین مرکب، سریترین مرکب بوده. خدا سوگند به همین اسبا میخوره برای اینکه حقیقتی رو بگه. فالموریات قدهن، این اسبایی که وقتی که تاخت میزنن از اون برخورد سومشون با سنگها جرقه میزنه. فالمقیرات صبحن، همون ساعت 4 و 5 صبح، کله صبح به غارت حمله میکنن، میرن غارت این قبیله اون قبیله. فاثر نبهی نقعن، از سوم اسبهاشون گرد و خاک بلند میشه. فوسط نبهی جمعن، ناگهان وسط یه قبیله، وسط یک قوم حضور پیدا میکنه. نه که ما همیشه عادت کردیم که خدا حتما به یه چیزی که قسم میخوره باید قسم مثبت باشه، اینجا گفتن نه، منظور قسم اسبهای مجاهدینه. بابا چه ربطی به جهاد داره؟ حالا نتیجه که میگیره، میگه انسانی که این همه زرنگ زبل با اسب با سرعت بتازد، چه تلاشی، چه تحرکی، برای چی؟ نیمه شب صبح زود بره برای غارت یه جا. حالا غارت چی داشتن عربای فقیر گرسنه که 4 تا مثلا چیز خورما به دست بیاره؟ ولی همین آدم، ان الانسان لربه لکنود، کنود یعنی کند دیگه، نیست؟ نسبت به کارهای معنوی کنده. یه بار این مثال، این برنامه تلویزیون رو براتون زدم، یادتون هست؟ یعنی که چرا 50,000 دلار میدن هر خطری رو، مار میخوره، عقرب میخوره، سوسک میخوره، نمیدونم از کجا خودشو میندازه، کجا زیر آب باید بره، برای چی؟ برای اینکه 50,000 تا در بیاره، نیست؟ تو ایران یادتون هست که موقعی سالهای پیش بود که اعلام میکردن مثلا حالا اسنویسی برای ماشین پیکان، مثلا حالا ماشین پیکان حالا مثلا 2 میلیون بدی، دو سال بعد به تحویل میدن میتونی 3 میلیون بفروشی، حالا 1 میلیون حالا مثلا سود داره، حالا بگذاریم تورم هم چیکار میکنه. یا یه بار اعلام کرده بودن که به هر نفری شناسنامه اگه بیاره 5000 دلار 5000 تومان ارز میدن مثلا. البته پولشو میگیره دولت، میخواست ارز تقسیم کنه. از صبح روز قبلش مردم پتو و اینا برده بودن که میندازن، نه که شب برن بخوابن برای فرض صبح، از یه روز قبلش صف بود تو خیابونا. برای چی؟ برای اینکه این مثلا یا یه بارم اعلام کرد من سکه 5 تا سکه بهار آزادی، نه که مفیدن، پولشو میگیرن، ولی چون این میتونه انقدر اضافه تر بفروشه. ولی اگه میگفتن یه عده دارن میمیرن، حالا کیا حاضرن که مثلا بیان؟ داوطلبی نبود کسی بخواد شب بره بخوابه که من زودتر باشم برم خرج بکنم مثلا برای یتیمی. برای بشر تو این آیه میگه نسبت به منافع مادی خودش اون چی که فوری زود هست و جلو هست خیلی سریعه، خیلی باعرضه است، خیلی تیزه، خیلی تلاش میکنه، ولی نه نسبت به اون چی که باز اونم به سعادت خودشه، به نفع خودشه، ولی در بلند مدت. چرا؟ برای اینکه ما حاضر نیستیم. ما نوعی عرض میکنن آدم از خودش مایه بذاره. این داستان قضاوت داوود راجب اون دو نفری که با هم دعوا داشتن خوندین که یکی 99 تا میش داره اون یکی یه دونه. یعنی حتی نشون میده اگر انسان 99 تا هم داشته باشه، یکی یه دونه هم داشته باشه، بازم میخواد حسابش سر راست بشه. یعنی در عالم انسان ها انقدر این حالت حرص هست که حتی به یکی او هم چشم طمع میدوزه. البته اون داستان ابعاد مختلفی داره، ولی یکیش که مولوی هم به شعر در آورده از این زاویه است. در واقع تنها مسئله دادن پول نیست، یعنی اون چی که متعلق به من هست من نمیخوام ازش صرف نظر بکنم. یعنی بشر مثل این که یه چیزایی بهش رسیده، حالا پول هر چیزی هست، آدم نمیخواد کوتا بیاد. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت که رانندگی تو تهران که خب یادتون هست که چه مشکلاتی داره، میگفت که از یه بار چراغ قرمزی مثلا، نه که چراغ قرمز رد کرده باشه، میگفت مثلا حق با یکی دیگه بود، مثلا من زودتر پیچیدم رفتم، میگفت این منو تعقیب کرده بود، بعد از مثلا 7-8 تا خیامون یه جا بالاخره پیچید جلوم و سرش در آورد، گفت خیال کردی گذاشتم حقمو بخوری. حالا حقش بخوری چیه؟ مثلا 0.1 ثانیه این زودتر این ماشین باید اول میرفته نه اون. این نیم ساعت پدر خودشو در آورده، اعصاب خودشو خورد کرده تا اینو بالاخره پیدا کنه، یه جا بپیچه که بگه من حالا جلو رفتم. بیشتر به خودش صدمه زده. این یه کاراکتر، یه روحیه است که آدم حاضر نیست که به هیچ وجه از اون چی که مال خودش میدونه، حق خودش میدونه، صرف نظر کنه. یه جا تو قرآن میگه ولا تنسب الفضل بینکم، تو این دعواها یادت نره فضیلت رو ها، تو سعی کن دست بالا رو داشته باشی از نظر شخصیت، نه که حتما بخواید زور بکنی تو، مبادا فضیلت رو فراموش کنید. یعنی رقابتاتون توی بزرگواری ها، شخصیت ها، تو اونجا ها باشه. یه آیه تو قرآن اتفاقا تو همین دعواهای خانوادگیه، میگه ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن، اگه یه زنی نگران مثلا بدرفتاری و ناسازگاری شوهرش بود، میگه فلا جناح علیه ما ان یصلحا، مگه گناه داره که بر هر دو البته صلح بکنید، و صلح خیرون، صلح که بهتره، و احضرت الانفس شو انفس شو، نفس انسان رو به صورت نهادینه شده شه فرا گرفته. یعنی چون ریشش اینه که کوتا نمیخوایم بیاین، این میگه نه اون باید شروع کنه، اون اول این حرف رو زد. یعنی مسئله مال تنها نیست، دعواها اینه که همه به قول معروف یمنن، کسی نیمن، این اصطلاح تو ایران به کار میبردن، همه یمنن نیمن نیستن، این من نباید خدشه دار بشه. قرآن میگه حالا چرا کوتا نمیای؟ خیلی خوب، حالا اون شروع کرد، حالا تو کوتا بیا. حالا مگه میمیره آدم؟ قرآن نمیگه میمیره، میگه مگه گناه داره؟ مگه گناه داره یه ذره صلح بکنید؟ یعنی کافیه تو یه ذره کوتا بیای. اون شروع کرده، خیلی خوب، تو بگو که خیلی خوب، حالا حق باته، خیلی خوب مثلا، یا اون نداده تو بده. چرا میخوان ادامهش بدید؟ چرا یک به دو میکنید؟ چرا میخوان طولش بدین انقدر؟ به تعبیر قرآن میگه اصلا کوتاه هم نمیان. خب اینم ریشش همینه که آدم حاضر نیست از خودش مایه بذاره، یه جایی رو یه پله بیاد پایین‌تر. تو همین رابطه است که داستانی شبیه این باز مولوی داره، آخرش میگه هرس نابیناس بیند مو به مو، ای به خلقان و بگوید کو به کو. آدم که وقتی حریص باشه به اندازه مو میبینه ای به دیگرانو، ولی وقتی بیانش میکنه ای به خلقان و بگوید کو به کو، مو رو کو میکنه. ای به خود یک ذره چشم کور او می نبیند، گرچه هست او عیب جو. آدم تو این به خصوص روابط خانوادگی، روابط در واقع زناشویی و اینها، اشکالات خودش آدم نمیبینه، ولی چشمش همیشه آدم باز به معایب دیگران، همیشه او رو میبینه. من همواره بعضی وقتا خب این مشکلات تو ایرانم بودیم خیلی پیش میامد، از دوست آشنایی بر اون بر جدایی ها، طلاق ها، اختلاف ها، بعد که بیان میکنن من همیشه میبینم اون کسی که بیان میکنه، چه مرد وقتی میاد گله از زنش میکنه یا زنها، آدم 100% حق میده به او. یعنی جوری بیان میشه که مثل این که این فرشته است اصلا، این اصلا هیچ خطا و خلافی نداشته، به خاطر اینکه آدم فقط خودشو وقتی ببینه فقط نقطه ضعفای دیگرانو میبینه و مو رو کوه میکنه. در واقع اشکال از همین جاست که وقتی آدم کوتا نیاد همیشه به خودش هم حق میده، هیچ وقت بر نمیگرده که خب من چی کار کردم، آیا من نقشی داشتم، من میتونستم این رو با یه ذره با یه کار کوچیک حلش بکنم مشکل باز بشه یا نه. میگه آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کند، نبود به کار. میگه مثل ناودون نباش، مثل آسمان باش. آب اندر ناودان آریتی است، اصالت نداره آبی که تو ناودانه، مال خودش که نیست. آب اندر ابر و دریا فطرتی است، اون ذاتشه آب آسمان. میگه ذاتت بخشنده باش، مثل آسمان، مثل ابر باش. آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. آب ناودون زیاد چه پیش دیوار همسایه است و میگه ناودون که کاری نمیکنه. حس کور و احمق و نادان کند، مرگ را بر احمقان آسان کند. باز در جای دیگه مولوی راجب همین سخاوت و جوده، میگه بر لب جو، کسی که لب جوی آب، نهر آب باشه، بخل آب آن را بود کوز جوی آب نابینا بود. تو اگه کنار آبی چرا بخیلی به آب؟ معلومه کوری، نمیبینی آب رو، اگر ببینی بخیل نمیشه. حالا میگه که تو در برابر خدا قرآن وقتی حق هستی، این همه خدا وعده داده که تو یکی بدی من 10 تا میدم، مگه نمیبینی این رو؟ میگه گفت پیغمبر که هر که از یقین داند و پاداش خود در یوم دین، که یکی را 10 عوض می آیدش، هر زمان جودی دگرگون زایدش. اگه تو یقین داشته باشی، رقابت میکنن، مسابقه میذارن انسانها که جود بکنن، ببخشن. مگه اگه تو دنیا بگن آقا تو 100 دلار بدی 1000 دلار بهت میدیم، شما نمیرید استقبال میکنید؟ میگه پس معلومه باور ندارین، یقین نمیکنید. جود جمله از عوضها دیدن است، آدم های جوادن، اهل جودن، که این عوضها رو باور کردن. پس عوض دیدن ضد ترسیدن است، دیگه نمیترسه دست تو جیبش بکنه. بخل نادیدن بود اعواز را، شاد دارد دید دور خواز را. اون که خوز میکنه، قباسی میکنه، وقتی چشمش دور رو میبینه شاد میشه. میگه تو پس نمیبینی خدا برای کسانی که قباسی میکنن در معنویات دور گذاشته، باور نداری؟ پس چرا خرج نمیکنی؟ میگه که اگر کسی اینو باور کنه تو عالم دیگه کسی خسیس نخواهد بود. آخرش میگه پس سخا از چشم آمد نیز دست. سخاوت مال چشمه، مال دست نیست، نه چشم ظاهر، چشم بصیرت. اگه انسان بینا باشه میفهمه به نفعشه سخاوت میکنه. دید دارد کار جز بینا نرست، فقط بیناست که رها پیدا میکنه. قرآن هم میگه اونایی که لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله و خیر لهم. میگه فکر نکنن اونایی که بخل میبرزن از اون چی که خدا بهشون داده این به نفعشونه، اینا طوقه هاییست که به گردن خودشون انداختن. تو بخیلی، این تناب بخل تو رو اسیرت کرده به دنیا، خسیسی تو رو چسبونده، نمیتونه نمپس بده، این حلقه اسارت به مال که تو رو متوقف کرده توی دنیا. قرآن خیلی رو زهد تأکید کرده. منظور از زهد درویش بودن نیست، زهد یعنی اسیر و وابسته نبودن. تو نهج البلاغه تعبیری حضرت علی میگه میخواین معنای زهد رو بدونید، میگه معنای زهد رو این آیه قرآن تعریف کرده، الا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یعنی تأسف نخورید از اون چه که از دستتون رفته و خیلی هم خودتون رو گم نکنید، شادی نکنید از چیزی که به دست میارید. پس نشون میده که انسان باید مستقل باشه، آزاد باشه، که نه غمگینش بکنه از دست دادنها، نه زیادی شادش بکنه به دست آوردنها. یعنی اونا آریاتیست، موقته، میاد و میره. البته آدم تا یه حدودی وقتی یه چیزی از دست میده دلخور میشه و وقتی به دست میاره خب یک شادمانی هست. میگه اسیرت نکنه، اسیر و برده مال نباش. نه اینکه حتما آدم زاهد چیزی نباید داشته باشه، آدم ممکنه خیلی هم داشته باشه ولی اسیر نیست. این خیلی فرق میکنه. ما فکر میکنیم آدم های زاهد درویش صفتن، درویشن، هیچی ندارن، روزی لو میخوابن. اتفاقا تو ماشین میامدیم خدمت آقا بختیار نژاد، عرض کردم امروز یکی از همین شهرهای شمال کالیفرنیا بودم، دیروز امروز تو که از این مراکز اسلامی اون مسئول اون مرکز آورد منو رسوند، هواپیمای اختصاصی داشت. تو ایران میگه هواپیمای اختصاصی، میگه آه طاغوتی و فلان فلان شد، ولی ایشون توی بوسنیا رفته اونجا ساختمان ساخته برونه، تو افغانستان مدرسه ساخته، تو ایران این چیز بمبود خودش رفته اونجا کلی، تو اینجا پول دادن، پول اصلیش هم موی خانواده ایه، تو یکی از این شهرها مسجدی ساختن، خیلی درآمد خوب، کار و تو از 4 و 5 صبح برن سر کار تا شب، خانواده چند تا برادر، خب تولید میکنن، تلاش دارن میکنن، هواپیمای اختصاصی هم دارن برای اینکه خب به سر کارا این ور اون ور برسن، ولی خب خیرشون هم به بوسنیا رسیده، هم به افغانستان، هم به ایران، هم تو شهر خودشون، هم تو شهرهای دیگه. ایشون اینو گفت اینا اهل زهدن، یعنی وابسته نیستن. کسی که اسیر باشه که خرج دیگه نمی کنه، ولی این داره تلاش میکنه، تولید میکنه، انسانهای مثبتی هستن اینها، خیرشون هم به دیگران میرسه دیگه. قرآن اینو میگه که شما وابسته نباشین، نه اینکه دنیا اخه بده ولش کنید. قرآن اصلا میگه کی گفته زینت ها حرامه؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، کی گفته که زینت ها حرامه؟ خدا خودش اینا رو خارج کرده برای بندگانش. و طیبات من الرزق، این روزی های طیب، کی گفته که حرامه؟ من اینا رو خلق کردم که بندگانم استفاده بکنن، تو دنیا برای همه است، آخرت برای خوبا هستش. چندین بار تو قرآن این آمده این موضوع که نعمتهای خدا که بد نمیشه که ما ازش استفاده نکنیم. در جای دیگه میگه اصلا بخل کفره، میگه که الذین یبخلون، کسانی که خودشون بخیلن، خسیسن، به بقیه هم میگن نده، چشمش کور، خودش بره کار بکنه، ولش کن، مال خودت باشه. و یکتمون ما آتاهم الله من فضلهی، نمیخواد رو کنه اون ثروتایی که داره. حالا تو این جامعه البته خب اشکالی نداره مطرح میکنن، ولی تو جامعه ما یا جوامع مشابه ما همه مخفی میکنن، استر ذهبه که و ذهابه که و مذهبه، این ستا رو مخفی کن، رفت و آمدات، ثروتت، اعتقاداتت، چون همیشه ناامنی بوده دیگه، تا اینا پولتو میگیرن، مصادره میکنن، افراد و رفت و آمدات معلوم نباشه کجا میری، برات خطر داره، مذهب و عقایدت هم بپوشانی. میگه کسایی نمیخوان، یه عده هم ثروت رو میپوشوندن که مردم انتظار نداشته باشن، چون همیشه فقرا کی داره میخوان ازش بگیرن. میگه اونا که مخفی میکنن اون چیزی که خدا بهشون داده، نمیخوان رو کنن که کسی ازشون نخواد. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، این کفره، اینا کافرن، خاری و پستی خواهند داشت که همه چی رو میخواد برای خودش ببره. در جای دیگه میگه نفاقه، میگه شما وقتی که وضعتون بده هی با خدا شرک میکنید که خدا یا اگه به من بدی خون زندگی پیدا کنم، درآمدی، کاری، کسبی، بیزنسم بگیره، چیکار میکنم، من اون وقت میدم، خرج میکنم، حالا دستم بسته نمیشه ولی من پیدا کنم. البته کسی به زبان نمیاره، ولی معمولا هم تو دلش این حرفا رو با خدای خودش راز و نیاز میکنه. میگه ولی وقتی بهشونم میدیم بازم نم پس نمیده. آیه 75 سوره توبه است که قبلا با خدا عهد میبنده که اگر چنین کنی چنان میکنم، وقتی هم که خدا میده میگه بخل میبرزن، اصلا انگار نه انگار. میگه فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، این نفاقی است که تو دلشون به وجود میاد. نفاق یعنی چی؟ حالا یه بگو مرگ بر منافقین. نفاق یعنی چی؟ نفاق یعنی دورویی. تو چنین چیزی گفتی؟ خب پس اگه راست گفتی باید تو وجودت باشه دیگه، حالا بهش رسیدی، پس چرا نمی کنی؟ الیوم یلقونه به ما اخلف الله ما وعدوه، به خاطر این خلف وعده با خدا و به ما کانو یکذبون، برای اینکه دروغ میگی. تو چنین عهدی بستی، خب حالا خدا هم بهت داده، پیدا کردی، پس این نفاقه، پس دروغه. این در واقع شاید بخش زیادی از مردم همین مسئله رو تجربه کردن، دارن در واقع. این نوع در واقع منفی حرصه که خیلی فراوانه هم تو قرآن، من خیلی نمیخوام خستتون کنم. از جهت مثبت هم بحث دیگه ای تو اتاق داشتیم با دوستان، قرآن در مورد پیامبر هم سه بار گفته اونم خیلی حرص داشت، ولی حرص پیامبر با حرص دنیا پرستان فرق داشت. میگه پیامبری بر شما اومده، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه حریص علیکم، این پیامبر مشکلات شما، گرفتاری های شما براش واقعا دردآوره، یعنی درد مردم داره، قصه میخوره، حریص علیکم، حریص بر شماست. حریص به آدم میگن که سیر نمیشه، یعنی تمام وجودش دردهای مردمه، قصه های مردمه و حریص بر ایمان مردمه. دو جا تو قرآن گفته ان تحرس علی هداهم، هر چقدرم تو حرص بزنی بر هدایت مردم، مادامی که اونا خودشون آمادگیشو ندارن، قلبشون دنبال این راه نیست، ایمان تحقق پیدا نمیکنه. ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، بیشتر مردم هر چقدرم حرص بزنی مؤمن نخواهند شد. پس حرص مثبت هم داریم. در جای دیگه حرص بر عدالت رو هم مطرح کرده تو قرآن، میگه هر چقدرم حریص باشی که اگه بخوای چند تا زن بگیری بین اونا عدالت برقرار بکنی، حریص عدالت هم باشی نمیتونی، پس یکی بیشتر نگیر. اونجا هم پس نشون میده حرص بر عدالت هم هستش. چند تا از حکمت های نهج البلاغه رو میخونم، بعد یک داستانیش تو قرآن خدمتتون عرض میکنم. یکی حکمت 195، حضرت علی عبور میکنن با اصحابشون، یه جای مزبله ای بوده در واقع، یه جای زبالدانی یا ترشکن مثلا، یه رستروم. میگن هازا ما بخل به الباخلون، این همون چیزیه که بخل ورزا بهش بخل میبرزیده. چی شده روز بعد؟ این چیه؟ دنیا همش همینه دیگه، رفتی به دست آوردی و اینو اونو ثروت آخرش هم خوردی، تمام شد، حذف شد و آخر به کجا رسید؟ البخل جامع لمساوی العیوب، بخل خسیس بودن جمع کننده همه عیوبه، مادر عیوبه. حبت زمام یقاد و بهی الی کل سو، اسبیست که سوارش شدی و تو رو به همه جاهای بد میبره، یعنی تو اختیار خودتو نداری، این زمام رها کردی، دادی دست این اسب، او داره میبرتت. خسیس بودن آدم رو به خیلی جا میندازه. در جای دیگه به مالک اشتر میگه که تو حالا میخوای بری مصر حکومت کنی، مبادا تو مشورتات بخیل رو آدم های خصیص جز مشاورین حکومتی باشن، او تو رو از دست و دلبازی باز میداره، تو رو تشویق میکنه که نده. یا میگه حتی رهبر سیاسی جامعه نباید بخیل باشه. مفصل این قسمت ها، البخل و آرون، ننگ انسانه که آدم نخواد خرج بکنه. یا میگه برحذر باش حتی دوست بخیل پیدا نکنی، ایاکه و مصادقت البخیل، برحذر باش از اینکه رفیق خسیس نداشته باشی، چون تأثیر میذاره تو رفتار تو تو زندگی. میگه عجب طول البخیل، من خیلی تعجب میکنم از بخیل، یستعجل الفقر الذی منه هرب، اون ترسی که ازش فرار میکرده، حالا ثروت دنبالش رفته به دست آورده، با عجله میره سمت فقر. و یفوت حلقن الذی ایاهو طلب، اون ثروتی که طلب میکنه تو زندگی داره مرتب از دست میده، تو داری ولی چون خرج نمیکنی تو داری فقیر زندگی میکنی، اون ثروتی که دنبالشی داری از دست میدی. فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا، یعیش فی الدنیا عیش الفقرا، زندگیش تو دنیا مثل فقیرانه. و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا، تو آخرت حساب اغنیا رو ازش میکشن، ولی فقیر زندگی کرده. یادتونه تو ایران چند وقت پیش قبل از انقلاب بود، یکی از این نزول خورا بود، چی بود، حال جبار میگفتن چی بود اسمش، خیلی زندگی فقیرانه، یه دونه دوتا اتاق هم بیشتر نداشت. وقتی که مرده بود دیدن چه ثروت افسانه‌ای داره، فقط نون و پنیر حداکثر میخورده. چند دفعه از این گداهایی که کنار خیابون 5000 تومان جمع میکردن، بعد که خونش اون اتاقه کش رفتن، دیدن تو دوشکش، تو متکاش، نمیدونم همه جای خونه، لابلای آجرا و دیوارا میلیون ها پول جمع کرده بوده. خب به چه درد میخوره؟ قرآن میگه بعضیا براشون جمع امالن و عدده، جمع کردن مهمه و شمارش، دوست داره که بشماره، فقط شمارش این عدده، به عدد آوردن. برای بعضی ها حساب بانکیشون ذوقش تو زندگی اینه که من انقدر کردیت دارم، من انقدر تو این بانک، تو اونجا پراپرتیام اینجوریه، ولی چقدر تو دنیا استفاده میکنه ازش؟ هیچی، فقط ذوقش همینه. تو ایران یک آشنایی داشتیم، این خیلی عتیقه داشت، عتیقای فوق العاده گران قیمت، فوق العاده. یه خونه ای دو طبقه داشت، یه طبقه زندگی میکردن، یه طبقه بالاش تمام اتاقاش هم عتیقه بود. یه بار یه دزدی هم خونش اومده بود و حسابی کتک زده بودن و بعضی از چیزاشو برده بودن و دست دهنش اینا رو بسته بودن، داشت میمرده، اصلا چندین روز بیمارستان بود و خیلی خدا رحم کرد زنده موند. من رفته بودم دیدنش، بهش گفتم خب پس نزدیک بود بری دیگه، ببین چقدر آدم در آستانه است، حالا که سنت خیلی بالاست، این عتیقه ها میدونی تو اگه بفروشی میتونی چند تا مدرسه با بیمارستان اینا بسازی، چیزایی اصلا فوق‌العاده که اصلا در سراسر ایران شاید نبود. خانمش میگفت این از صبح که بیدار میشه به عشق این عتیقه هاست، تا عصری همش دست میماله رو این، اینو پاک میکنه، هی دونه ده اینو میذاره اونجا، باز اینو میذاره اونجا، همش فقط ذوقش، لذتش اینه که اینو هیچکی نداره، این نمونهش ممتازه، این تو دنیا دوتا بیشتر نیست، این یکی رو نمیدونم تو قرن چندم کی ساخته مثلا دیگه نساخته، این تابلوی قهوه خونهای دیواری تو ایران مثلا اینا رو فلان نقاش کشیده، هیچکی دیگه نداره، این کوزه مثلا مال چیه، خب حالا صحبت حالا اینو دیگه نکشیده نساخته، خب که چی، پس فردا تو داری میری. من که براش اینو صحبت میکردم فکر کرد که من نقشه براش کشیدم مثلا برای نهضت آزادی اینا، زود یه چیز که خب البته ما هم باید فلان چه، گفتن نه بابا من اینا رو برای خودت میگم، من دیناری نمیخوام که تو به جایی که من بخوام، من اصلا به این قصد نیومده بودم که به تو بگم به کسی کمک بکن، نجات خودت در اینه، تو داری میری اصلا در آستانه 90% اقلا تو الان نباید زنده میبودی، اصلا سکتم بد کرده بود و چه داستانی برای خودش. ولی باز همینی که این، حالا من این که میگم نه این که اون حالا اینجوری بنده نیستم، این وصف آدمی زاده که تا لحظه آخرم ذوقش به همین چیزای اعتباریه، که این مال از زیر خاک در اومده، این حالا ارزشش این سنگ مثلا چی چیه، اینا رو در واقع ما خودمون داریم براش ارزش قائل میشیم. در عالم حقیقت که این چیزا ارزش نیست، که این سنگ چقدر ارزش داره، این نمیدونم عقیق چی چیه، این نمیدونم زمرد چی چی هستش، اینا در واقع خودمون رو بازی داریم میکنیم، خودمون رو مشغول کردیم. حقیقت در واقع چیز دیگه است. حالا اون داستانی که میخواستم بگم، اگر بعد تکثیر شد نشم آورده باشم، یه داستانی تو سوره هست، اتفاقا تو سوره قلم هستش. این قصه رو بعد نیست با هم بخونیم، شاید یک دو سال پیشم یه اشارهی بهش کرده بودم، اگر لطفی کنید اینو بعضیش رو پخش کنید. داستان تعدادی باغدار هستش، باغدارایی که بخیل بودن، باغدارایی که خسیسن. از وسط صفحه به پایین بخونید، من بعد اون قسمت بالا رو خدمتون توضیح میده. در واقع حکایت حرص آدمی است. میگه انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. داستان یک آزمایشیه، یه ابتلایی است. آیات قبلش البته ادامه داره راجع به آدمای خسیس و دنیا پرست و آدمایی که بددهنن، فحاشن، عیبجو هستن، راجع به اونا صحبت میکنه. میگه اینا دارن امتحان میدن، همونطوری که ما اون باغدارا رو امتحان کردیم. حالا داستان اون باغدارا رو داره میگه. از اقسمو لیسرمنها مصبحین. اینا با هم قسم خوردن که صبح زود میرن میکنن میوه‌ها رو. داستان اینه. اول من کلیاتشو بگم چون قرآن سبکش اینجوریه، اول نتیجه رو میگه بعد میره رو دیتیل داستان. کلش اینه، یه ده باغدار بودن، باغ میدونید خب یه موقع خاصی میباش دیگه میرسه باید بکنن دیگه. این رست توه به خصوص مشرق زمین هست، وقتی که اینقدر فراوانی که مثل اینجا نیست، وقتی که میوه رو میکنن گدا هم جمع میشن دیگه، فقیر بیچاره ها، بچه ها جمع میشن، به ذوق اینن که این سیب و گلابی که کنده میشه، حالا دیگه این همه حالا به دست آورده صندوق صندوق داره باره میوه میزنه، چهار تا سیب و گلابی دادن هم دیگه چیزی نیست دیگه. معمول هم هست، معمولا تو روستاهای ایران هم این رسم هست، موقع که میوه رو میکنن هر کی جمع بشه یه چیزی بهش میدن. معمولا تو قرآن هم این دستور هست، میگه آت حقه یوم حصادهی، روزی که میوه میچینین حق و حقوقش هم بدین. یعنی هر یتیمی بدبختی بیچاره آمد، حالا تو 100 تا صندوق حالا گلابی زدی، حالا یه صندوقش هم پخش کنی که حالا جایی نمیره دیگه. ولی اینا میخواستن همون یه صندوقش هم به کسی پخش نکنن، میخواستن همش برای خودشون باشه. ولی تصمیم میگیرن کی برن میوه رو بکنن. میگن صبح زود که مردم خوابن، ساعت 4 صبح کله سهر میریم که کسی جمع نشه، قشنگ راحت بکنیم میوه‌مونو. داستان همچی قضیه ایست. از اقسمو، با هم همسوگند میشند که چی؟ لیسرمنها مصبحین. حالا قسم دیگه نداره، یعنی قسم که میخورن قسمشون رو چیه؟ قسم رو منافع دنیاییه. با هم قسم میشن برای محروم کردن دیگران، قسم برای منافع شخص خود. ولا یستثنون، استثنا نداشتن. بعضی ها میگن که حتی انشاءالله هم نگفتن که فردا صبح میریم. آقا تو معلوم نیست زنده ای حتماً یا نه، ممکنه مریض بشی، ممکنه برف بیاد، ممکنه زلزله. بعضی میگفتن استثنا نداشتن، یعنی این که نگفتن مثلا فقط برای اون، حالا استثنا اون چهار تا آدم کورو مثلا بهشون بدیم ولی به بقیه نه، اصلا استثنا نداشتن، گفتن به هیچ کی نمیدیم. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. در حالی که اینا شب خواب بودن و همچی تصمیمی داشتن، یه اتفاقی در شب افتاد. طائف حالا معلوم نیست طوفان یا چی بود، طوفانی زد، رگباری زد مثلا. از این اتفاقات خب دائم میفته دیگه، تمام دیدین درخت ها میفته، آتش میگیره مثلا اگه باد گرم باشه، صاعقه مثلا باشه، صاعقه آتش میزنه، طوفان باشه، گلابی وقتی بریزه رو زمین به درد نمیخوره، لک میشه دیگه، نمیشه اینا رو تو جعبه گذاشت. فاصبحت کسریم، اون باقی که این چنین روش حساب کرده بودن همش میریزه میوه هاش در واقع. فتنادو مصبحین، حالا اینا بی خبر توی خونه خوابیدن، شب هم حتما پلو هم رفتن که صبح راحت هم دیگر رو پیدا کنند. هم دیگر رو صدا میزنن، فتناد و مصبحین انقدو علا حرفکم ان کنتم صار، بلنشین بلنشین، اگه میخوایم بکنیم زود باشین زود باشین، داره وقت میگذره. اگه اهل کندنین سارم یعنی قد کردن، بلنشین دیگه بریم. فنتلقو، از خانه ها را افتادند و هم یتخافتون، در حالی که در گوشی صحبت میکرده، برای که کسی بیدار نشه دیگه، یواش یواش پچ پچ در گوش هم دیگه، مبادا کسی بیدار بشه. الله یدخلن الیوم علیکم مسکین، مبادا امروز یه مسکینی وارد شه. یواش حرف بزنین، ساکت باشین، کسی بیدار نشه. و قدو علی هر دن قادرین، صبح رو آغاز کردند از چه موضعی؟ از موضع قدرت برای بازداشتن دیگران. و قدو علی هر دن، هر دنی مانع شدن دیگران، قادرین. میدونین خیلی مهمه که آدم صبح رو چگونه آغاز بکنه. دعاهای حضرت علی هست، دعای از صبح میخونن، میگه اصبحت و عبدن مملوکن، صبح رو آغاز کردم، میدونم بنده تو هم، ظالمن لنفسی، به خودم دارم ظلم میکنم، لکن حجت علی ولا حجت لی علی، تو خیلی به من رسیدی، خیلی دلیل داری بر من، من هیچ دلیلی ندارم علیه تو چیزی، من هیچ کاری نمیتونم بکنم مگر تو به من داده باشی، اگه چشمم میبینه تو به من چشمو دادی، اگه میشنوم تو گوشو به من دادی، اگه دستم حرکت میکنه تو دادی، هر کاری دارم میکنم تو دادی، جلوی هیچ خطری رو نمیتونم بگیرم جز تو گرفته باشی، تمام سیستم دفاعی من که از تو دادی. میگه صبح رو اینجوری آغاز میکنه حضرت علی. اینجا میگه صبح چگونه آغاز کردن؟ صبح رو با قدرت بازداشتن و دیگران آغاز کردن. آغاز روزشون منفی بود در واقع، با انرژی منفی روز رو شروع کردن. فلما رعاها قالو انا لزالون، وقتی که میرسن به باغ میگن ما گم کردیم، اشتباه اومدیم. اینجا زال به معنای گمراهی دینی نیست، چون باغ از بین رفته بوده دیگه، میبینن این که اون قیافه نیست، مثل اینکه اشتباه اومدیم، شب تاریک بوده، مثلا نزدیک صبح بوده دیگه، حتما راه اشتباه رفتیم. قالو انا لزالون، بل نحنو محرومون، نه بابا مثل اینکه محروم شدیم، این باغ خودمونه، همین کوچه است که میامدیم. قال اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون، اون آدمی که میان روتر بود تو اونا گفت بهتون نگفتم چرا تسبیح نمی کنید؟ یعنی چی چرا تسبیح نمی کنید؟ قال اوسطهم الم اقول لكم لولا تسبحون، یکیشون که یه ذره عاقل تر بود نگفتم چرا تسبیح نمی کنید؟ تسبیح یعنی چی؟ یعنی تسبیح نمی گردونید تو دست؟ تسبیح اینی که خدا میگه که همه موجودات تو دنیا خدا رو تسبیح میکنن، میگه رعد، رعد و برق که میزنه خدا رو تسبیح میکنه، یعنی رعد یه نقش مثبت داره، اوزون ایجاد میکنه، نیست؟ میگه این من شیئن الا یسبح به حمده، اصلا چیزی تو دنیا وجود نداره که تسبیح کننده نباشه، میگه همه موجودات خدا رو تسبیح، یعنی یه کار مثبت دارن میکنن تو این سیستم هستی، همه دارن یه نقش مثبت ایجاد میکنن، مولدن، همه کار مثبت دارن میکنن. معنای تسبیح اینه که میگه همه دارن تسبیح میکنن. پرنده ها میگه نمیبینی اون پرنده رو داره بال میزنه؟ اولا یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن، بالهاشو این عقاب، این پرنده ها باز کرده، سوار موج هواست، بالشو میبنده باز میکنه. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، هم صلاتشو نمازشو بلده هم تسبیحشو. تسبیح پرنده ها چیه؟ صلات پرنده چیه؟ صلات یعنی به سوی خدا، اون میدونه به سمت خالقش نقشش در عالم هستی چگونه است. نخ اون پرنده بی خود نیست. یکی از دوستان میگفت که ما میگیم آقا این کلاغ آخه به چه درد میخوره؟ کلاغ میگه من 400 میلیون سال تو کره زمینم، تو چی کاره ای تازه اومدی؟ اینا هستن به نظر ما بی فایدن، ولی نقش خودشونو دارن کلاغ، یه تعادلی دارن ایجاد میکنن. ما میگیم تخم گنجشکو میخوره، اگه نخوره که گنجشکا دنیا رو برمیدارن. هر کاری که میکنه داره یه تعادلی ایجاد میکنه، یعنی تسبیح میکنه. اینی که میگه لولا تو سبه، اون یعنی چی؟ یعنی تو هم تولید کردی، هر چیه میوه است، هر چی، هر کاری کردی، مگه مال تو همش؟ مگه آفتاب رو تو دادی؟ مگه باد رو تو آوردی؟ مگه آبی که آمد این درخت رو بر تو سبز کرد تو دادی؟ مگه این مواد عالی که از توی خاک رفت و این گلابی و سیب و نمیدونم میوهی که به وجود مال توه؟ چه همش میخوای خودت بخوری؟ تسبیح یعنی این که تولید بکن، آفرین کار خوبی کردی، محصول برای جامعه، سهم خودتو بردار بذار بقیه هم بخورن دیگه. تسبیح یعنی این کار مثبت، کار ایجابی. حالا هر کی تو شغل خودش، هر کی خوب داره کار میکنه داره تسبیح میکنه، اگه معلم، اگه مهندس، اگه پزشک، بیزنسمن، هر کسی هر شغلی داره که داره یه کار مثبت تو جامعه میکنه داره تسبیح خدا رو میکنه. اگر نیتش این باشه که من به خاطر این هدفی دارم این کارو میکنم، نه همش مال خودم به سوی خودم بکشم. میگه لولا تو سبب این، من جهت میگم که این واژه ها رو تو قالب این قصه ها خوب میتونیم بفهمیم که معنای تسبیح چیه. قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمین. بقیه متوجه شدن، گفتن سبحان ربنا، پروردگار ما منزهه، او بیعیبه، کار ما عیب داشت. انا کنا ظالمین، ما ظالم بودیم. اینا چه ظلمی کردن؟ مال خودشون بوده، نخواستن به کسی بدن، نیست؟ مگه ما غیر از این میگیم مال خودمه، پول خودمه، دلم میخواد آتیش بزنم، به کسی چه مربوطه؟ این میشه ظلم. کجا مال خودته؟ از کجا اومده مال خودته؟ هزار تا نیرو دست به دست هم دادن یه چیزی ساخته شده. قرآن میگه نفل ما، میگه آتل مسکین حقه، حق مسکینو بده. این صدقه سری نیست دور سرت بگردونی بدیم، حقشه. نفل ماله حق قنصه و زکات، در اموال به جز زکات حقوق دیگه ای هست. قرآن دائما میگه حقوق دیگرانه بده. در اموال شما میگه کسانی که فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اونایی که تو اموالشون یه درصدی کنار گذاشته شده است برای کی؟ برای اونایی که نیازمندن درخواست میکنن، یا برای للسائل والمحروم، برای محرومین جامعه. نه اینکه بگه حالا زکاتشو داده، خمسشو داده، تکسشو داده دیگه بقیهش دیگه هر کاری خواست بکنه، نه، حقوقی هم هست دیگه. میگه این ظلمه اگر نکنی. فاقبل بعضهم الى بعض یتلاومون. این به هم دیگه رو کردن در حالی که هم دیگه رو ملامت میکردن. تقصیر تو بود دیگه، من گفتم بابا به کسیم. نه بابا، تو خودت گفتی، تو گفتی که بذار گدا گشنه ها جمع نشن، همه مال خودمون، بیشتر میخرن، شده الان کیلوی انقدر، حیف انقدر بدیم، هی از این حرفا دیگه. شروع کردن فرافکنی، تقصیر هم انداختن. قالو یا ویلنا انا کنا تاغین. وای بر ما، عجب طغیان کرده بودیم. اینجا کلمه طغیان رو نمیشه فهمید، اینا واژه هاست که تو قصه ها میشه فهمید. وای بر ما، ما چقدر طغیانگر بودیم. طغیان یعنی همین. و اونا فقط طغیانگر بودن؟ آدم میتونه برگرده به زندگی خودش، من طغیان نمی کنم، من حق و حقوق دیگران میدم. طغیان به یک رودخانه‌ای که از مسیر خودش بیرون میره، از حد و حدود خودش. چه خبره؟ هر کسی بالاخره زندگیات در یه حد، حالا 10% 20% بالا پایین دیگه. مگه میشه یک کسی هزار برابر یکی دیگه درآمد داشته باشه؟ البته درآمدی که بتونه خرج بکنه برای حالا کارش یا برای تولیداتش اشکال نداره، ولی بخواد خرج شخص خودش بکنه، مگه آدم چند تا شکم داره؟ برای خونه، خونه رو برای چی میخواد؟ ماشین رو برای چی میخواد؟ چقدر میتونه اختلاف قیمت خونه یا ماشین باشه؟ نیست؟ از یه حدی وقتی تجاوز کنه میشه طغیان دیگه. اینا میگن ما طغیانگر بودیم. قرآن نمیخواد ما رو مشغول کنه با یه قصه چند تا باغدار، داره یک اصولی داره به ما میگه دیگه. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون. بعد خب اینجا دیگه بیدار شدن دیگه، میگن امید است که پروردگار ما به جای حالا این باغی که از دست رفت تبدیل کنه، بهتر از اینو به ما بده. چرا؟ برای اینکه انا الى ربنا راغبون، ما دیگه به سوی ربمون راغب شدیم، یعنی ما دیگه فهمیدیم، ما چشم بصیرت پیدا کردیم. کذالک العذاب، عذاب همینه. به حال ما فکر میکنیم عذاب یه چیز خاصیه که خدا از آسمان باید بیاره. آقا عذاب همینه، تو زحمت کشیدی، راهت خلاف بوده، خطا بوده، دامنگیرت شده، کذالک عذاب همینه، عذابه، چیزی دیگه دستگیرت نمیشه. ولی عذاب الاخرت اکبر و لوکانو یعلمون، اگه علم داشتید میفهمیدید که عذاب آخرت بزرگتره، البته اگه علم داشتید. یعنی ببینید، یه مثال دنیاست، زحمت کشیده، تلاش کرده، چون راهش غلط بوده به بنبست رسیده. میگه در واقع شما با عمل امروزتونم این تخمیست که میپاشید برای زندگی ابدیتتون. عذابم عمل خودتونه که دامنگیرتون شده، وابسته بودن به دنیا، خسیس بودن، یه راه خلاف و خطا رفتن، داره آینده تو رو تباه میکنه، زندگی تو رو، شخصیت تو رو اسیر ماده میکنه. حالا بقیهش توضیحات دیگه اضافه تر راجع به اون نمیخونیم. اون قسمت بالا رو، اون سوره لیله، یه نگاهی هم به اون بکنید، یه 5 دقیقه دیگه من وقت دارم. سگام به سوی آسانی یا سختی. این سوره لیل، لیل با 3 سوگند آغاز میشه. و لیل ازا یقشا، قسم به شب، موقعی که همه چی رو فرا میگیره، پرده تاریک شب مثل یک پارچه سیاه روی هستی میاد. و نهار ازا تجلا، قسم به روز، موقعی که تجلی میبخشه، همه چی رو جلا میده، آشکار میکنه. یعنی 2 پدیده شب و روز. و ما خلق الذکر والانثی، قسم به اون چه که خدا از نر و ماده آفریده. یعنی همینطوری که در تقابل شب و روز برکت ایجاد میشه، اختلاف سطح به وجود میاد، بادها به وجود میاد، حیات پدید میاد. اگه همش روز بود هیچی تو کره زمین اتفاق نمیافتاد، اگه شب بود هیچی اتفاق نمیافتاد. با این تضاده که زایش موجودات حاصل میشه، از نر و ماده هم در واقع از این تضاد ها هم یه چیزی تولید میشه. نتیجه که از این 3 سوگند گرفته اینه که ان سعیکم لشتا، تلاش های شما هم تو زندگی پراکنده است، مختلف هست. حالا 2 گروه رو معرفی میکنه. فاما من اعطا، اما کسی که 1 اعطا، یعنی چی؟ ببخشه، عطا کنه، دست بخشنده داشته باشه. 1 2 و تقا، ترمز داشته باشه. تقوا یعنی کنترل خود دیگه، نیست مهار کردن نفس. 3 و صدق بالحسنا، خوبی رو تصدیق کنه، یعنی هر چی خوبه تایید کنه دیگه، تشویق کنه. صدق بالحسنا، نیکی ها رو، خوبی ها رو تصدیق کنه، نه تصدیق زبانی، یعنی وجودش مشوق، مؤید و در واقع پیرو به خوبی ها باشه. نتیجهش چی میشه؟ فسنو یسر هلل یسرا، ما به زودی او رو برای آسانی ها آسانش میکنیم. یعنی به قول معروف میفته تو غلطک، نیست؟ افتاده سرازیری، مثل یه موشکی که یه باری نرز کردم، خیلی سخته از زمین کنده بشه، تیک آف بکنه، ولی هر چی که از جو زمین میره بالاتر، هوا رقیق تر میشه، هی ساده تر میشه دیگه. هر یه مایلی که میره بالاتر، این موتور موشک باید کمتر مصرف کنه. بعد دیگه و ناشتاته نشتن، دیگه شناور میشه تو اون بالاها، دیگه نیروی جاذبه از جاذبه خلاص شده. میگه تو از این جاذبه بتونی خودتو خلاص کنی، 3 پله. 1 اعطا، اولیش از خودت مایه بذار، ببخش. 2 خودتو کنترل کن. 3 خوبی ها رو تصدیق کن، زبانن، عملن، قلبن. برعکسش، و اما من بخله، بخله ضد چیه؟ اعتاست. و استغنا ضد تقواست. تقوا آدم خودشو کنترل کنه، ولی استغنا یعنی چرا، برای چی؟ یعنی هرچی دلم خواست، من بی نیاز از اینم که زیر قانون برم، من خودم مهمتر از اینم. انسان خودشو برتر ببینه، بی نیاز بدون از این که سرخم بکنه به قانون، به مقررات، به حقوق دیگران. به جای صدق بالحسنا کذب بالحسنا. این عملا، فعلا، قلبا، قولا در بیفته با خوبی ها. این نتیجه چیه؟ فسن و یسر هل الاسرا. اینم آسون میشه برای سختی ها. مثل اینکه از بالا هی صعود کرده باشه به پایین، به جای موشکی که بره بالا هی نزدیک میشه به جاذبه زمینی دیگه، هی سختتر میشه سختتر میشه. این آسونتر میشه برای سختی ها در واقع. و ما یغنی عنه ماله اذا تردا. به چه دردش میخوره مالش وقتی مرد؟ پس میگه تا وقتی که زنده ای هستین ببخشین، تقوا داشته باشید و به خوبی ها تصدیق کنید. این گام اول همیشه رو شخصیت انسان اینی که از خودش مایه بذاره در واقع، حالا چه ماله چه چیزای دیگه. خب صدق الله العلی العظیم. خداوند میخوانیم که به ما توفیق بده که دست بخشنده داشته باشیم و نیروی مهار کننده نفس و بتونیم تصدیق کننده ی هر چیزی که زیباست، هر چیزی که خوبه، ما مشبقش باشیم، معیدش باشیم و حمایت کننده هر چی حسنه. این چقدر جامعه واقعا که آدم همه نیکی ها رو، همه خوبی ها رو تصدیق کنه در واقع، تو زندگی بتونه حمایت بکنه. صدق الله العلی العظیم.